کلاس حاضر نشد، نتونست امتیاز رو کسب کنه، نتونست نمره کافی کسب کنه، از نظر ما دوره شرکت نکرده. به همین دلیل ما فرصت مجدد بهشون میدیم، میگیم شما اومدی یک سال درس خوندید، حالا شما هم اگه معلم بشی از دانش آموزت باید این اطمینان رو حاصل کنی، یک سال تلاش کردین، دانش آموزت آنچه رو گفتی یاد گرفته یا نگرفته. به همین دلیل شما می ارزشیابی میکنید، در اینجا هم خودتون دارید ارزشیابی میشید، سنجش صلاحیت میشید، آیا این شایستگی رو کسب کردید یا نه. کاملا یه بحث علمی و منطقی است.
من خب این دومی سند بود.
نه این دومی شرایط جذب است، علاوه بر سند که به کلیات اشاره کرده، ما اومدیم عملیاتی کردیم. یه بخش ویژه علاوه بر ورودی های دانشگاه فرهنگیان که 4 سالن، یه شرایطی دارن که خوشبختانه در این شرایط جذب یک نکته خیلی مهمی که ما اشاره کردیم و تأکید کردیم، طول دوره آموزش 4 سالشون هم ارزیابی میشه. ما یه زمان وارد دانشگاه میشدن میگفتیم آقا به منزله جذبه، از نظر شورای عالی کسی که وارد دانشگاه فرهنگیان میشه استخدام آموزش پرورش نیست، باید طول 4 سالش هم صلاحیت اخلاقیشون، هم حرفه‌ایشون، هم دانششون به اثبات برسه. اونجا هم تأکید کردیم مجدداً باید مصاحبه بشه. این به معنی نیست که اینا استخدامشون لغو میشه، ولی باید اون افرادی که این توانایی رو کسب کنن. در ماده 28 هم همین تأکید شده، شما 1 سال، اونجا 4 سال دوره میبینید در دانشگاه فرهنگیان، اینجا 1 سال دوره میبینید، آخر دوره باید با روش‌های مختلف این اطمینان حاصل بشه که افرادی که در دو شرکت کردن اون صلاحیت. ما در شرایط جذبمونم مستقلا به ماده 28 ها که 1 سال باید بگذرونن و آزمون بدن و اطمینان حاصل. این دومین خدمت شما عرض کنم.
آقای دکتر اصلاحی میکنم، ببخشید بین فرمایشتون، آزمون تکوینی تراکمی و آزمون جامع، چون این خیلی مهمه برای محل. اینا مدعی هستن که آقا ما در طی 2 پودمان آزمون دادیم، امتحان دادیم، تکوینی امتحان دادیم، درس به درس از ما امتحان گرفتن. مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش دقیقاً در پایان 2 پودمان، در پایان 2 پودمان تأکید کرده، تصریح که اینا علاوه بر اون آزمون‌های تکوینی و تراکمی الزاماً باید در آزمون جامع هم شرکت
کنند. قطعاً عزیزانی که میخوان وارد آموزش پرورش بشن، اگر با ابتدایی ترین ادبیات آموزش پرورش آشنا بشن، دانش آموز نمیتونه روش رو تعیین کنه. مثلا به معلم بگه شما در طول سال از من ارزیابی کردید، چه نیازی به امتحان نهایی دارید، چه نیازی به امتحان پایانی دارید. اینا جز اصول اولیه ارزیابیه. من میتونم 1 بار امتحان بگیرم، میکنم 10 بار امتحان بگیرم، میکنم هفته 1 بار امتحان بگیرم. همین معلم، خود فردی هم که میخواد معلم بشه، میتونه دانش آموز رو هر روز ارزیابی کنه.
دکتر آبدینی، ببینید صحبت های شما کاملا مورد قبول هست و این واقعا باید آموزش پرورش و معلمی رو به عنوان یک حرفه تخصصی دونست، یعنی کار هر کسی نیستش. اما سوالی که خب میپرسن، مثلا میگن که چرا تو الان نبوده، مثلا فرض کنید سواد آموزی، جذب سواد آموزی، همون نهضت قدیم که مطرح بود، خب اینها آزمون اونچنانی نداشتن به این سبک جامع و این چیزا، اونا براشون مطرح هستش که خب چرا فقط از ما، چرا از اونها مثلا گرفته نشده.
خب این سوال فکر میکنم اگه دوستان یه مقدار دقت کنن سوال منطقی نیست. حالا اگر هم ما یک زمان بالاخره تواناییشو نداشتیم، نمیتونستیم، به حساب این که حالا سالهای سال اشتباه رفتیم اون ادامه بدیم. ببینید ما یه زمان کل ورودی هامون دیپلم بود، به دلیل اینکه ما شرایط تحصیلی تو کشورمون به نوعی بود که ما میرفتیم از دیپلم. الان اگر استدلال این دوستان رو بپذیریم، اونا باید اصلا اینا رو بپذیریم، میگیم ما میخوایم بریم دیپلم بپذیریم. شما که فوق لیسانس گرفتید و دکترا گرفتید، خداحافظ شما. ما قبلا دیپلم میگرفتیم، خیلی موفق بودیم، الان میریم سراغ دیپلم ها. این که استدلال نیست. اگر یه جا روش ما اشتباه بوده، ما داریم تحول ایجاد میکنیم، ما داریم سند تحول اجرا میکنیم. آیا اجرای سند تحول به دست آدمایی که خودشون تحول پیدا نکردن، شرایط اولیه رو ندارن، شرایط رو ندارن، میتونه تحول اتفاق بیفته؟ ما هر روز نسبت به گذشته باید وضعیت خودمون رو اصلاح کنیم، تقویت بکنیم، ارتقا بدیم. اگر حالا آید قدیم خانی شد آمار دقیق تری داشته باشه، مثلا 15 سال پیش ممکنه 40% 50% نیروهای ما دیپلم و زیر دیپلم هم داشتیم، سوم ابتدایی هم داشتیم که معلمی کرده. الان خوشبختانه این رقم معکوس شده، یعنی بیشترین آمار ارقام ما افرادی تحصیل کرده هستن. خب اینا باید تاثیر بگذارن، نه این دلیل نمیشه به هر حال. اگر یک جا ضمنی که داریم به همه ما تاکید کردیم، اولا ورودی، تنها ورودی و معبر مطمئن ما دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی، هر کسی به هر طریقی بخواد آموزش و پرورش، خود اساسنامه هم تاکید کرده، ما هم در اسنادمون تاکید کردیم که این به چه روشی، حتی ماده 28 هم میاد، باید بره یک سال دوره آموزشی ببینه و آزمون بده و مطمئن بشیم از اون طریق. و بقیه ویژگی ها هم باید داشته باشه نسبت به گذشته، ما باید احساس کنیم یک قدم جلوتر.
خیلی متشکرم. با توجه به اینکه خب
من یه جمله فقط آخرین بحث رو بگم که اون بحث مستندات و دوستان فرمودن، خیال آقای دکتر کجویان
شما دو مورد اشاره کردید،
زیر نظام منابع تربیت معلم و منابع انسانی مکررن در راهکارهای مختلف تاکید بر ارزیابی، سنجش صلاحیت شده در دوره‌های مختلف، به ویژه در ورودی. آقای دکتر من یه مثال شاید بزنم، من نمیخوام بگم به برکه تعبیر بکنم، نه اقیانوسه اصلا آموزش پرورش، ولی همون اقیانوس هم اگر راه‌های ورودی برای آب‌های زلال وجود نداشته باشه، اون آبش یه روز بالاخره اون خاصیت خودش از دست میده. من معتقدم اصلاح آموزش پرورش یک راه بیشتر نداره، اون ورودی، اصلاح ورودی هامون ره. اونم در یک سال دو سال اتفاق نمیفته. اگر ما یک برنامه تقریبا 20 ساله رو پیش بینی بکنیم، این شاید یه مقدار ایدئاله، ولی معتقدم کلاس ما، کلاس درس ما اگر بی معلم بماند بهتر از بد معلمی است. این دیوار کج گذاشته میشه. ما معتقدیم ورودی هامون رو هر چقدر احساس مسئولیت کنیم، واقعا کسی دغدغه آموزش پرورش داشته باشه، اون کسی که وارد آموزش پرورش میشه و من اینکه مسئولم، کسی که اجرا، این رو باور کنه که من سرنوشت فرزند خودم رو به دست آدمی میخوام بدم که 30 سال باید زیر دست این آدم تربیت بشه، این تعهد چند برابر میشه. من اگر به لحاظ اجرایی بتونم نه یک آزمون، 10 آزمون برگزار میکنم که اطمینان هم اون فرد خودش اطمینان حاصل کنه که من توانایی رو کاملا کسب کردم، و هم ما آموزش پرورش باید این کارو بکنیم. این رسالت همه ماست، جامعه، مسئولان، خود اولیا باید نسبت به این قضیه حساسیت نشون بدن. واقعا آموزش اگر ما این روشامون درست بوده، چرا وضعیت آموزش پرورش ما اینجوری است؟ اگر دوستان هی تاکید میکنن که چرا اون یکی، چرا این یکی، خب ما باز میشه وضعیت
دکتر آبیدینی. ببینید من خدمت شما ارادت دارم، سالیان سال هستش خدمت شما هم از نزدیک رسیدم. من میدونم که صحبت من مغایر با صحبت شما هم نیستش، اما اصلاح میکنم که شاید تنها راه فقط ورودی ها نباشه. ما نباید فراموش کنیم از ظرفیت موجود خودمون. البته شما خودتون تو جلسه قبلی هم اشاره کردید که معلمین موجود رو هم باید دریابیم، اما مهم هستش ورودی های ما خیلی خیلی مهم است. من صمیمانه از شما تشکر میکنم. خب آقای دکتر قدیم خانی، شما توی جلسه قبلی خیلی به هر حال ما به شما فرصت ندادیم توی این جلسه، من میخوام که یه نکته رو آقای دکتر آبدینی اشاره کردن که در ارتباط با شرایط جذب دانشجویان خواهان معلمی، شما راجع به این قضیه هم میتونید صحبت داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم محضر شنونده های عزیز رادیو گفتگو. در جلسه قبل من مقدماتی از قوانین و مقررات فرادستی که در خصوص بازنگری شیوه های جذب برای تأمین منابع انسانی بود از شردم خدمت شنونده های عزیزمون، در بند 2 سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در اونجا اشاره مستقیم میکنه به شیوه های جذب و ارتقای این شیوه ها. آموزش پرورش در راستای تأمین منابع انسانی مورد نیاز خود از منابع بیرونیش با لحاظ قوانین و مقرراتی که وجود داره در این شیوه ها بازنگری کرده و ارتقا داره میبخشه. ما شیوه های متعددی برای جذب در آموزش پرورش داریم. یکی از اونها قانون متعدین خدمت هست، مصوب سال 1369 و در سال 1391 که احیا شد. تو این قانون 2 تا ماده است، ماده 1 و ماده 2. ماده 1 همین دانشجویان دانشگاه فرهنگیان یا مراکز تربیت معلم سابق بودند که ما امسال هم 25 هزار نفر دانشجو در 2 تا دانشگاه وابسته به خودمون میگیریم. چرا در دو تا دانشگاه برای اینکه در ماده 63 قانون برنامه ششم ما رو مکلف کرده فقط از این دو تا دانشگاه، یعنی دانشگاه شهید رضایی و دانشگاه فرهنگیانمون، از اون ظرفیت 25,000 تا داریم استفاده میکنیم. ماده 2 قبل از سال 85 ما اینو اجرایی میکردیم. این ماده در مناطقی که ما به نیرو نیاز داشتیم میرفتیم از دانشجویانی که در حال تحصیل بودن به شرطی که شرایط و ضوابط ما را داشته باشند اینها را اعلام اطلاعیه میدادیم، جذب میکردیم و استخدام میکردیم. در حال حاضر این ماده 2 را اجرا نمیکنیم. اما موضوع بحث ما، چون اجازه فرمایید برگردیم به مهارت آموزان، بحث ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوریه. ما از ظرفیت هایی که در ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان وجود داره در اونجا میگه که در جاهایی که امکان گسترش، چون چند بار از صدا و سیما هم رادیو هم تلویزیون اشخاصی صحبت کردن انتقاد کردن، گفتن چه آقا دانشگاه فرهنگیان مثلا آموزش ابتدایی داره چه لزومی داره در ماده 28 هم ارزان بزرگتون بیاد آموزش ابتدایی جذب کنند. ببینید میگه امکان گسترش، گسترش میگه یعنی به لحاظ رشته و عدد. ما زمانی که نیاز داشته باشیم میگه آقا 50,000 نفر آموزش ابتدایی نیاز داریم، کل ظرفیت ما امسال مثلا 25,000 نفر هست، بنابراین این دانشگاه عملا نمیتواند کفاف نیازهای ما رو بده، مجبور هستیم بریم به سمت شیوه دیگه.
آقای قدیم خانی بذارید من وارد همین نکته ببینید خب. میخوام آخه خارج نشیم خب. ببینید اگر یادتون باشه توی جلسه قبلی بود فکر میکنم خب. آقای دکتر آبدینی اشاره کردن در ارتباط با صلاحیت‌های معلمان، صلاحیت‌های عمومی و تخصصی و حرفه‌ای، بعد فرمودن که خب به هر حال فرد ممکنه که تخصصی در یک رشته داشته باشه، مثلا فرض کنید در شیمی، اما در زمینه حرفه‌ای مثلا مباحث تربیتی و روانشناسی و این مسائل هم باید به عنوان یک معلم آمادگی پیدا کنه. خب وقتی که طرف رشتهش آموزش ابتداییه، یعنی اصلا یا دبیری شیمی هست، خب این تخصص توی دانشگاه داشته، یعنی هم بحث حرفه‌ای. چرا یه وقت هست مثلا شیمی محض یا شیمی کاربردی هست، خب ما میگیم بله توی بحث حرفه‌ای آموزش پرورش نیست. آیا در زمینه مثلا کسی که دبیری شیمی رو خونده ولی در یک دانشگاه خارج بدون تعهد، حالا آیا ایشون هم بازم نیاز هستش که توی این آزمون شرکت کنه؟
منظورتون آزمون جامعه است؟
بله بله.
اجازه فرمایید ما هنوز به آزمون جامعه من نرسیدم. من فعلا شرایط ورود را عرض می‌کنم. ببینید بله. ما در شرایط ورود بس، بنابراین یکی از شیوه های ما ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوریه، یعنی استفاده از ظرفیت آزمون. ما آزمونی برگزار می‌کنیم. در اینجا ما میریم روی خوشه‌های شغلی، یعنی رشته‌های شغلی ما. زمانی که یک رشته شغلی را می‌گیم، بر اساس مصوبات شورای عالی اداری کشور برای اون رشته شغلی شرایط احراز وجود دارد. این شرایط احراز یکی رشته‌های تحصیلی دانشگاهی است که اون رشته‌ها مجموعه از یک خوشه است. اون خوشه ها افراد می توانند بیان در این رشته شغلی شرکت کنند. بعد چه میان آزمون کتبی میدن، ملاک ورود میشه به آموزش پرورش. اون فرایند ورودش هم ارزان بزرگتون حتما باید ویژگی های تخصصی اونها مورد ارزیابی قرار بگیره، صلاحیت های عمومی اونها مورد بررسی قرار بگیره، ویژگی های جسمانی اونها و شخصیتی اونها مورد ارزیابی قرار میگیره. بعد از این مرحله ورود پیدا میکنه به دوره مهارت آموزی. اما در همین مراحلی که عرض کردم، ما در آزمون های استخدامی به تمامی داوطلبان هم دوره برگزاری و گذراندن دوره مهارت آموزی یک ساله را اشاره میکنیم، دوم برگزاری آزمون اسلحه و جامه را. یعنی یه داوطلبی من دوست دارم بیاره ضوابطی که ما در طول این از سال 1394، 95، 96 و 97 برگزار کردیم، تو این شرایط ما بیارن ببینیم که ما کجا به این داوطلبا اعلام نکردیم. یعنی به عنوان یک مقرره آموزش پرورش هست، در اونجا ضوابط اعلام شده، گفته داوطلب گرامی شما یک سال باید تو این دوره بیایید. محتوای دوره، چگونگی دوره، اجرای دوره ممکن هست قطعا همینطوری هست، اشکالاتی از دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد، اینو ما انکار نمی‌کنیم، اما این ضوابط را ما به سمع و نظر داوطلب رسوندیم.
و حتی خود داوطلب هم زمانی که وارد مصاحبه میشه یه فرمی هست اونو تایید میکنه و برای ما اعلام میکنه که آقا من در اینجا اطلاعاتی که ضوابطی که آموزش ورش گذاشته اشراف دارم. این اطلاعات کجاست؟ یکی در زمان ثبت نام هست، زمانی که ثبت نام میکنه ما یه دفترچه داریم، شرایطمون اونجا قید شده است. البته من اینجا آوردم میتونم قشنگ دقیق بگم که در کدوم بند به این اشاره کردیم. دوم، زمانی که سازمان سنجشتون همه آزمون‌های ما را همکارای ما در سازمان سنجش زحمت کشیدن، اطلاعیه‌ای که برای اعلام نتایج اولیه هست یا اصطلاحا ما میگیم سه برابر ظرفیت به ما معرفی میکنه در اونجا اشاره شده است. بعد که اینها وارد مصاحبه میشن، آموزش پرورش یک برابر ظرفیت را میخواد اعلام بکند، یه اطلاعیه روی سایت وزارتخونه قرار میده، در اونجا اشاره میکند همه این موارد را، افراد میرن مصاحبه گزینش میشن. گزینش که نتایجش اعلام میکنه دوباره بازم به خود افراد میگیم، بعد بر میگردن موقع ثبت نام در دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، عزیزان ما تو دانشگاه همین ضوابط رو اعلام میکنن. یعنی به داوطلب میگن آقا شما یه آزمون جامع دارید، تو این آزمون جامع یه آزمون کتبی دارید که دانش و عملکرد شما مورد ارزیابی قرار میگیره. آقای دکتر کتریان فرمودن. دوم، فعالیت های فرهنگی شما مورد ارزیابی قرار میگیره. سوم، تدریس عملی شما. پس در همه این مراحل اشاره شده. اما اجازه بدید من به سوابق برگردم. شما فرموده آیا سابقه هست؟ ببین، دانشگاه فرهنگیان یک دانشگاه مأموریت‌گراست، هم از قوانین مقرراتی از آموزش پرورش شورای عالی مصوب میکنه، ابلاغ میکنه، باید تبعیت کنه، هم از شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت علوم. خب در اینجا دوره‌هایی که وجود دارد در اون اساسنامه ساختار وزارت علوم مرجع مصوب کنندش وجود داره. من عرض کردم ماده 1 قانون متعدین خدمت که ما سنوات گذشته می گرفتیم، دوره مهارت آموزی یه دوره جدیدی نیست. در سال 1378 شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت علوم دوره مهارت آموزی را مصوب ابلاغ کرده است. برای کیا؟ افرادی که حضرت عالی سوال کردید، من هنوز پاسخشو ندادم، در دانشگاه‌های دیگر رشته را می‌خوندن، اما اینا تمرین معلمی نداشتن، این سنجش اندازه‌گیری نداشته. ببین من یک مثال عرض کنم. شما میگی آقا انواع تقویت کننده ها تو روانشناسی داریم دیگه، فرد می‌خوند. آیا ما در دانشگاه فرهنگیان در دوره مهارت آموزی مگر در بحث ارزان بزرگتون دانش محض داریم صحبت میکنیم؟ ما کاربرد اونو میخواییم. ما میخواییم بدونیم که دانه این معلم در کلاس چطوری باید اینو به کار بگیره، بعد سنجش اندازه گیره چطوری باید انجام بده.
دکتر قدیم خانی، زندگی صحبت های شما خیلی خیلی خوب هست و خیلی دوست داریم که مثلا ادامه داشته باشه، ولی ما 7 دقیقه فقط به پایان برنامه داریم. من میخوام که آقای دکتر کچلیان هم
من یه دقیقه در مورد استخدام اینها صحبت
نداره، یه دقیقه ما به شما وقت میدیم، ولی من بذارید تقسیم داشته باشم. ما 2 دقیقه حتما در خدمت جناب آقای دکتر عابدینی هستیم، حدود 4 دقیقه در خدمت جناب کچویان خواهیم بود. یه دقیقه خودتون رو بفرمایید که ما مدیریت داشته باشیم.
ببینید این دغدغه‌ای که همکارای ما یعنی جدید ورودها برای آموزش پرورش دارن، ما میگیم آقا اینا نگران نباشید، ما برای سال 94 و 95 آزمون جامع رو برگزار کردیم. خب بعد به اینها چند بار اجازه در جلساتی که بنده در خدمت های دکتر کچویان دوستان اینا بودیم، ما چند بار به اینها اجازه دادیم. یعنی اون شرطهایی که شورای عالی برای ما گذاشته برای ما حجت هست، دقت می‌فرمایید، اما در عین حال مسیر را هموار می‌کنیم. هدف ما جذب است، ما نمی‌خوایم هیچ فردی از آموزش پرورش خارج بشه. ما همه اینها را پیش‌فرض سازماندهی کردیم، این 16000 نفر را، با این فرض ان شاء الله همه اینا موفق میشن. اگه تعدادی از اینها در سنوات گذشته بوده مثلا در یک ماده درسی نتونسته، ما اینا را در قالب مشروط میپذیریم، استخدامش میکنیم. سال 94-95 ما فقط 60 نفر، اونم 2 نفرشون بعدا تایید شد، 58 نفر به قول صلاحیت اون آزمون جامعه را نداشتن، کنار گذاشته.
از چند نفر؟
از حدود 5600 خورده ای نفر،
یعنی تقریبا میشه گفتش که کمتر از 1%
اصلا مستد. کمتر از 1%، یعنی 66 تو این آزمون هم قطعا همینطوری هست. ما از دوستانمون تو دانشگاه هم
خب این صحبت های شما دغدغه های داوطلبین رو خیلی کم میکنه و خیلی متشکرم از صحبت های شما.
نگران اون قسمت نباشن، همکاری لازم دارن.
آقای دکتر کچویان در خدمت شما هستیم با ادامه مباحث.
زنده باش. من امیدوارم در وقتی که فرمودین، چون من وقت مبسوطتری نیاز داشتم.
خب آقای دکتر آبیدینی اگر خواستن میتونن 2 دقیقه خودشون هم به شما.
من 12 مورد کردم دغدغه دوستان رو، حالا بخشش پاسخ داده شد، بخشش باقی مانده. میخوام به سرعت اینا رو بگذارن. ببینید ما این حرفا رو در شرایطی داریم میزنیم که ما برای غذا خوردنمون دنبال کیفیت هستیم، برای اتومبیل دنبال کیفیت هستیم، اما وقتی میخوایم به کیفیت در آموزش توجه کنیم، بعد 12 مورد به ما ایراد میگیرن و عیب میگیرن که چرا. دوستان مثلا مهارت آموزان عزیز، دنیای امروز دنیای ایزو هاست. من بارها این جمله رو گفتم که اگر کیفیت برای همه دانشگاه‌ها در حد یک آمال و آرزوست، کیفیت در دانشگاه فرهنگیان یک الزام است. ما نمیتوانیم بچه‌های مردم رو دست هر فردی بدهیم. البته جامعه شنونده حرفای من همشون عمدتاً افراد فاضل و دانشمند و ارزشمندی هستند. ما می‌خوایم کمک کنیم که اینا توانمندتر باشن، ماجرای ایمپاورمنت رو بیشتر برش تاکید کنیم. آقای دکتر، از دغدغه‌ها این بود که منابع نیست. من توضیح دادم. البته ما تلاش خواهیم کرد در جلسات بعدی شاید برای سنوات بعد منابع بذاریم، ولی آزمون جامع فی نفس منبع نداره، سرفصل داره. مبنای قانونی رو فرمودن جناب استاد، 4 دلیل 4 مبنا آوردن. یه ماجرایی که اخیراً دارن استناد میکنن بخشنامه ریاست محترم جمهور است، ماده 21 بخشنامه، که اینا اعتقاد دارن آقا ما بعد از 3 ماه در ماده 21 بعد از 3 ماه باید دستگاه‌های اجرایی موظف است حداکثر ظرف مدت 3 ماه پس از اعلام نظر گزینش و سایر انجام تشریفات استخدامی و بعد از اخذ شماره مستخدم برای افراد پذیرفته شده نهایی از معاونت توسعه نسبت به صدور حکم کارگزینی اقدام استناد میکنم به این نام، به این بند ماده شماره 21. ما در انجام سایر تشریفات استخدامی که دوستان بی توجه از کنار این میگذرن، سایر تشریفات استخدامی همین 2 پودمان هست و همین آزمون جامعه هست. این رو دقت بکنن. گفتن که امکانات شما مناسب نبوده. امکانات ما اگر مناسب نبوده در زمان خودش باید منعکس میکردیم، تا ما امکان رسیدگی برامون فراهم میبود. الان که 2 پودمان تمام شده، 25 روز 20 روز 15 روز باقی مانده به زمان امتحان، این اعتراض
اعتراض مواجهه. به نظر شما در مجموع با توجه به سوابق خیلی درخشانی که داشتید امکانات خوب بود؟ قابل
نه 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 بعضی جاها قابل قبول نبوده آقای دکتر، بعضی جاها نبوده. من قبول دارم و بابت این به عنوان عضو هیئت رئیسه دانشگاه فرهنگیان عذرخواهی میکنم و این قول رو میدیم، تعهد رو میکنیم که انشالله برای دوره‌های بعد بهتر. از ما پرسیدن چرا نهضتی‌ها، پیشدبستانی‌ها، حق و تدریس‌ها آزمون صلاحیت ندارن. به دلیلی که اونا ورودی دانشگاه فرهنگیان نیستن. شما این سوال رو فرمودین از جناب استاد آبدینی. ببینین هر کسی وارد دانشگاه فرهنگیان میشود ربطی نداره به این که مجلس قانونی رو مصوب میکنه. آقا این تعداد آدم باید وارد آموزش پرورش بشن. شما اگر وارد دانشگاه شدی، دانشگاه سیکل خودشو داره. حالا کمک کردین به پاسخ من که مهارت آموزان عزیز بدونن که حتی این جامعه هم، حتی این جامعه هم باید بیان در این آزمون شرکت.
در آخرین قانون چه در مورد حق و تدریس و آموزشیاران نهضت مراقبین سلامت مجلس مصوب شده سال 97، یعنی قانون اصلاح تبصره 10 ماده 17، هم نهضتی ها و هم ارزان بزرگتون حق و نیروهای حق و تدریس ملزم کردیم، به شرطی استخدام میکنیم که اینها 1 دوره 1 ساله مهارت آموزی در دانشگاه فرهنگیان باید بگذرن.
متشکرم.
متشکرم. نکته خوبی بود.
فرمودن که اطلاع رسانی انجام نشده. من خواهش میکنم برن در فضای گوگل یک کلمه جامع یا اسلحه رو سرچ بکنن. من حداقل 15 مصاحبه از دی ماه 1397 در مورد
من تایید میکنم. دیشب به خاطر برنامه وارد شدم و دیدم.
بارها ملاحظه فرمودین که بنده در این رابطه. فرمودن که ما اصلا چیزی یاد نگرفتیم. اگر چیزی یاد نگرفتین، اقلا اجازه بدین که جامع شما رو برگردانه به سمتی که اندکی یاد بگیرید، بعد اول مهر تشریف ببرید.
امتحانات یک فرصت برای یادگیری.
بله ببینید استاد، ما 2 نوع سوال از دوستان پرسیدیم. به خدا اگر دوستان اینها رو بدونن اعتراض نمی‌کنن به ما، اگرچه که اطلاعی ما دادیم ولی بی توجهی کردن. ما در تعداد 70 تا سوال تستی که از دوستان پرسیدیم، 20 تا سوال حدوداً دانش پایه و تخصصی دوستان رو مورد سنجش قرار دادیم. تقریبا 15 تا سال اخلاق حرفه‌ای و سند تحول که فرمودن امروز تبیین فرمودن و حدود 35 سال از کتاب‌هایی که دوستان باید تدریس کنن، کتاب ریاضی هست، ادبیات فارسی هست، جغرافیا هست، تاریخ هست، فلسفه و منطق هست، شما سوال بر سوال از کتابی طرح شده که شما قرار هست از اول مهر بروی و تدریس بکنی، ما باید بدونیم شما این توانمندی رو دارین. این در مورد آزمون چند گزینه‌ای. اما در مورد آزمون عمل کردیم، ما 3 موقعیت یا 4 موقعیت رو از دوستان سوال کردیم. به عنوان مثال، آقای دکتر گفتیم اگر شما بخواید کوهه آتشفشان را در کلاس اول دبیرستان، دوره دوم متوسطه تدریس بکنید، از چه راهی چرا؟ خب باید توضیح بده، این یه مهارته که توضیح بده از این طریق. یا در یک موقعیت دیگر ما برای یک موضوع تدریس یه روش تدریس رو توضیح دادیم، از مهارت آموزمون خواهش کردیم که به ما بگوید آیا این بهترین روشه، ایرادها این ایرادها چیست، نواقص چیست. بله بله.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید خدایی تو راست. صمیمانه تشکر میکنم، خدا حافظ.
تربیت معلم مهارتی بر اساس سند تحول آموزش و پرورش، موضوع گفتگوی علمی بود که با هم شنیدیم. دوستان خوبه، شنونده از ساعت 14 در بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزان بودیم. برنامه های تقدیم حضورتون شد که امیدواریم پسندیده باشید. نظر، پیشنهاد و انتقادهای سازنده خودتون رو از طریق سامانه 162 روابط عمومی اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما در میون بگذارید. هر جای ایران عزیز که هستین میتونین درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با شماره 162 تماس بگیرید و نظر، انتقاد و پیشنهاد خودتون رو با ما در میون بگذارید.